استانی و راهنمایی ها و مخصوصا دختران بخوان این به این شکل گسترده اعتراض بکنن و شجاعت و جسارتشون رو تو چش جمهوری اسلامی بکنن. ما جمهوری اسلامی فکر میکردش که فردای سرکوب دانشگاه شریف قائله میخوابه، ولی دیدیم که امروز نسل جوونش مخصوصا دخترها توی دبیرستان و مدارس راهنمایی عکس خامنه ای رو از رو دیوار مدرسهشون برداشتن، مبنهاشون رو درآوردن و بدون حجاب عکس گرفتن وسط حیات مدرسه، شعار دادن علیه شخص خامنه ای، بعد از مدرسه توی خیابون شعار دادن و تمام حرفشون این بود که جمهوری اسلامی نمیخوان یا مرگ بر دیکتاتور. این خیلی پدیده عجیب و جذابی هستش که ما امروز داریم تو ایران میبینیم و واسه اولین باره که بعد از انقلاب سال 57 دختران دبیرستانی و راهنمایی همراه شدن با اعتراضات و اون ترس و اون محافظه‌کاری دیگه داخل این نسل وجود نداره. نداشتیم ما تا به امروز یه همچین همدلی و همبستگی رو، و این نشون میده که تن به اجبار نمیدن و برای سبک زندگیشون میجنگن. الان هم فرصتی که به دست آوردن به بهترین شکل ممکن دارن استفاده میکنن.
گفتگویی بود با امیر کلهور، روزنامه‌نگار از بریتانیا. اما همونطور که میدونید در طی این خیزش و اعتراضات سراسری ایران و کند شدن اینترنت و گاهی در دست نبودن اون، تلفن ها شاید میتونن کمک کنن و بتونیم ما خبرهای ایران رو به صورت مستقیم از شما شنوندگان پوشش بدیم. همونطور که میدونین رادیو فردا جاییه که شما میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. پیش از شنیدن صدای شما شنوندگان، شماره تلفن هامونم رو بگم که هست 2042-2112-21-13. نوبت میرسه به صدای شما.
باز این آقای خامنه ای سخنان تکرار مکررات خودشون رو فرمودن، دشمن دشمنشون رو فرمودن. اگر کار خارجی ها بود که لاغل اسلحه می رسوندن به این شجاعان جان برکف که در مقابل سپاه آدم کشان از خودشون دفاع کنند. از این خواب دشمن که می خواهی بیدارشید؟
به این فرمانده نیروی زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه، تو باید از وطنت دفاع کنی نه از اون علی خامنه ای. حساب کن خود دختر داری، پسر داری، بچه داری. نکش مردمو. شما باید مرزها رو نگهداری کنید، نه اینکه از رهبر میمیره فردا بعد سر ما میشه.
آقای خامنه ای تو فقط میتونی در ادارات دولتی، در نیروهای مسلح، در مدارس، در بیمارستان اونا جلوگیری بکنی دیگه، با حجاب باشن یا داشته باشن یا باشن. بعد تو کوچه بالا چیکار داری؟ مگه تو داروغه هستی؟ چیکار به خونه مردم داری؟ نگاه همه جا هجوم میاری، همه جا بازداشت میکنن، میگیرین، میکشین، میذارین، میبرین. و اون دزدگی همه میلیارد پول اونا چرا دستگیر نمیکنی؟ اونا چرا مجازات نمیکنی؟ فقط یک بدبختی که از همه را دور که میاد باید دیده بازدید میگیرین میکشینش. کدوم اسلام دفعه میزنه؟ کدوم اسلامی از شما هستین؟ خجالت بکشین دیگه، بس بابا جا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از سکوت طولانی علی خامنه ای درباره خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، او برای اولین بار در این زمینه اظهار نظر کرده و ضمن اغتشاشات خواندن این خیزش اون رو به آمریکا و اسرائیل نسبت داده. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و ارزیابی او رو در این مورد پرسیده.
همون چیزی که انتظار داشتیم، همون روی کرده نخنما، همون چیزی که همیشه شنیدیم، یعنی آقای خامنه ای نه وجود مشکل رو به رسمیت شناخت، نه اعتراض رو به رسمیت شناخت و نه معترضین رو. در مورد مشکل اصلا گفت اگه مهسا امینی نبودم یکی بهانه دیگه درست میکردن. بعد اصلا گفت حجاب اشکالی مشکل نیست، نمیدونم اونایی که بعد حجابن هوادار جدی جمهوری اسلامی هستن. در مورد اعتراضات هم که گفتم به رسمیت نشناخت، گفت اینا اختشاش، گفت اینا مردم نبودن، برنامه‌ریزی دشمن بوده، آمریکا بوده، اسرائیل بوده، خائنین بودن، مزدورها بودن. و در مورد معترضین هم دوباره همون روایت قبلی، و بعدم گفت به ناجا ظلم شده، به بسیج ظلم شده، اصلا نادیده گرفت کشته شدن مردم. مردم رو، این ظلم عظیم به مردم رو، حمله به دانش، همه رو یک سر نادیده گرفت. تحولات عظیم و تاریخی، این اعتراضات عظیم خارج از کشور، تحولاتی که در دانشگاه اتفاق افتاد، یک سر نادیده گرفت و دقیقا مثل کپکی که به زور سرش رو میکنه زیر خاک یا زیر برف، در واقع همون روایت نخنمای همیشگی رو تکرار کرد.
آقای مهدوی آزاد، به حجاب اشاره کردید، اون بخشی که آقای خامنه‌ای گفته خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن هم جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن. آیا رهبر جمهوری اسلامی داره کسانی که جمهوری اسلامی بی حجاب میخونه یا بد حجاب میخونه رو به رسمیت میشناسه، یا از چه جهت میاد این حرفو میزنه؟
ببین، این حرفای آقای خامنه‌ای همون چیزیه که در واقع همه نشانه از این میدونن که این حکومت نه میخواد و نه مایل هست اصلاح بکنه. یک ساختار، یک سیستم پروپاگانداست که هزاران تناقض داخلی هم داره و همه هم میتونن منتها در روز روشن با در واقع اعتماد به نفس این دروغ‌ها رو هی تکرار میکنن. در مورد این زنان بدحجاب خیلی داستان واضح هست. ممکنه حالا البته استثناءاتی باشه، بعید نیست. متأسفانه خیلی از راهپیمایی‌های حمایت از جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ها تلویزیون ناگهان زنان رو نشون میده که همونها رو یک ساعت قبل همون لحظه گشت ارشاد با خشونت در شهرها داره بازداشت میکنه. در مورد نحوه آوردن اونها به خیابون‌ها بعضی وقتا حتی اطلاعاتی منتشر شده، گفته میشه حتی بعضی از اینها روابط سازمانی دارن. اما به هر حال چه باشه چه نباشه، حقیقت این هست که این زنها از نگاه جمهوری اسلامی ابزار هستن، یعنی همون لحظه در خیابون‌ها رو سرکوب میکنه، مطمئن منافعش که حکم بکنه پای برنامه‌های رسمی اعتراض، در واقع راهپیمایی‌های رسمی یا برنامه‌های تلویزیونی میاره. در واقع استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی متهمش میکنه غرب رو، این همون کاری است که حکومت ایران میکنه.
این صحبت ها اونطور که وبسایت دفتر آقای خامنه ای داره منتشر میکنه، در نهایت نوشته که همچنان در حال بروزرسانی هستند، مشخص نیست که آیا این صحبت ها بیشتر هم ادامه داشته یا خیر، آیا متن بلندتری منتشر خواهد شد یا خیر. اما فرازهای مختلفی داره این سخنرانی آقای خامنه ای و به نظر میاد که گنجانده شده عناصر مختلفی که در طول این یکی دو هفته اخیر خبرساز بوده، از هنرمندان، ورزشکاران، موضوع اقوام مختلف در ایران. میگه من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادارند. آقای خامنه‌ای گفته قوم کرد یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن و اسلام و نظامه، بنابراین این نقشه آنها نخواهد شد. این رو چگونه باید دید؟ این صحبت هایی که مثلا داره درباره مناطقی میکنه که مناطقی بودن که بسیار خبرساز بودند، یا عناصری دیگری از این ماجرا، مثلا موضوع چهره‌های ورزشی و هنری؟
ببین، همچنان که گفتید متن کامل یا ویدیو کامل سخنرانی هنوز منتشر نشده، حدس میزنم منتشر بشه. منتها این لحظه چیزی که منتشر شده، این سخنرانی رو در یک جمع نظامی آقای خامنه‌ای مطرح کرده، همینش هم معنادار هست. شاید اگر میخواست روال همیشگیشو انجام بده، باید اصلا تو جمع دانشجویان یا خودی‌ها یا بسیجی‌ها مطرح میکرد. همین اتفاق خیلی معنا داره، با اینکه همون روایت قبلی رو گفته، روایتی که در واقع آدم و ایرانی‌ها رو واقعا خسته میکنه، منتها باز در کلماتش به نظر میاد سعی کرده بیشتر تحریک نکنه مردم ها. سخنرانی که قبلا روش عده کار کردن، فکر کردن. آنچنان که گفتید، در مورد اغلب اتفاقاتی که مشکلاتی که بوده اشاره کرده بهش، به غیر از اون چیزی که نمیتونسته عوض کنه، اما با همون روایت حکومت، یعنی در مورد اعتراضات اقوام دوباره همون روایت گفته که اقوام حامی جمهوری اسلامی هستن. در مورد سلبریتی ها سعی کرده تحقیر کنه، تلویحا گفته اونها بی شرفن، اما گفته ما یه عالمه آدم با شرف داریم. در مورد سایر موضوعات، در واقع میخوام بگم سخنران آقای خامنه‌ای رو میتونید شما یک راهنما برای ماشین پروپاگاندا ایران، برای رسانه‌های ایران حکومتی و برای ائمه جمعه بدونید. به نظر میاد یه دستور کار روشن داره میده به رسانه‌های ایرانی و به حکومت که دقیقاً تو این چارچوب حرکت بکنن و این روایت رو به خورد افکار عمومی بدن.
آقای مهدوی آزاد، ما داریم در شرایطی صحبت می‌کنیم که دقیقی پیش هم صحبتش بود، صداها رو شنیدیم از دانشگاه‌های مختلف، از جمله در شهرهای مختلف ایران، حالا به غیر از دانشگاه‌ها در خود خیابان هم این اعتراض در جریانه، در فضای مجازی در جریانه. در بخشی از این صحبت‌ها آقای خامنه‌ای میگه که این واکنش به یک قضیه که حالا هم تأسف‌آورم هستی موجب نمیشه که یک چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این به گفته او اغتشاش، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. همش داره از فعل‌های گذشته استفاده میکنه. آیا به نظر آقای خامنه‌ای داستان تمام شده یا چرا اینگونه صحبت میکنه؟
ببینید، از زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد و در واقع جمهوری اسلامی تثبیت شد تا الان ما سه دوره اعتراضات داشتیم. موج اول اعتراضات در دولت هاشمی از اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال 71 بگیرید تا دولت خاتمی، اعتراضات سمنان، قزوین و غیره. موج دوم اعتراضات در دولت خاتمی و زمان اصلاحات بود، از اعتراضات کوی دانشگاه خیلی شبیه بود به حمله دیروز به دانشگاه شریف بگید تا اعتراضات جنبش سبز سال 88. و موج سوم اعتراضات که دیگه به نظر میشه مردم از اصلاحات خسته شدن از سال 96 شروع میشه، دی 96 بعد آبان 98 و حالا شهریور 1401. مهم این است که در تمام این 30 سال، در تمام این اعتراضات، چه اعتراضات دانشجویی بوده، چه اعتراضات سنفی بوده، چه اقتصادی بوده، هیچگاه حکومت حاضر نشده بپذیره مشکلی وجود داره. هیچگاه حتی یک بار حاضر نشده بپذیره که اینها مردمند و نظر دارن. همیشه گفته این کار خارجی هاست، همیشه گفته این توطئه است و همیشه همین حرف مسخره امروز آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کردن که آقا ما داریم خیلی ابرقدرت میشیم، خیلی پیشرفت‌های بزرگ میکنیم، دنیا حسودی شده و سعی میکنه ایران رو مثلا به هرج و مرج بکشونه. تا موقعی که روایت این هست طبیعتاً چیزی عوض نخواهد شد، امکان تغییر هم وجود نداره. به نظرم حکومت ایران افتاده در مسیری که دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه نرمش به خرج بده. نرمش نشانه از قدرت حکومت هاست، افتاده در بنبستی که نمیتونه عقب بره. من فکر میکنم همچنان مجبورن به این مسیر پرتناقض ادامه بدن، چیزی هم نمیتونه منطقا عوض بشه.
یک صحبتی هم آقای خامنه ای مطرح میکنه، اشاره میکنه به بخشی که راجع به کشورهای دیگر و مثلا اعتراضات در کشورهای دیگر اشاره میکنه و میگه که توی اون کشورها هم این اعتراضات شک میگیره، اما مثلا دیدید که آمریکایی‌ها بیان فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار به گفته آقای خامنه ای اغتشاشگران قرار دهند تا به راحتی ارتباط برقرار کنند. به نوعی میشه اینو باز بکنیم، دربارش صحبت بکنیم، چون خصوصا در روزهای گذشته با توجه به اینکه محدودیت ارتباط برقرار شده در ایران، حتی وزیر ارتباطات میگه که اصلا اینستاگرام و واتساپ احتمالاً رفع فیلترم نخواهند شد، این رو چرا آقای خامنه ای مگر نمیدونه که چه اتفاقی در کشور در میان مقامات خود جمهوری اسلامی میفته و چه حرفایی میزنند که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببین، صحبت از پروپاگاندا که میشه، صحبت از مغلطه که میشه در اطلاع رسانی، در واقع همین چیز هاست. براتون مثال بزنم، در رسانه های جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر 3 تا چیز رو نشانه از جنبش های مردمی بزرگ در غرب دونستن: جنبش والستریت رو اشغال کنید، جنبش یا اعتراضات جلیق زردها در فرانسه و بعد اون شورش لندن. مفصلا در مورد اینها مثلا مانور دادن، اینو نشانه از بدبختی حکومت های غربی دونستن. منتها اون روایت رو همیشه عوض میکنن، نمیگن در هیچ کدوم از اینها پلیس حتی یک بار شلیک نکرد، نمیگن پلیس مثلا چه کارهایی نکرد. میدونید، برای توجیه خودشون داستان رو عوض میکنن. این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه ظاهرش درسته، میگه آقا مثلا در فرانسه اعتراض میشه، شما تا حالا شنیدید آمریکا بیاد بگه ما از معترضین حمایت میکنیم یا مثلا بهشون اینترنت میدیم؟ این ظاهرش درسته، منتها داستان از این قرار هست که اگر در فرانسه اعتراض میشه، سپاه یا بسیجشون نمیاد با مردم شلیک کنه با تکشتیر انداز، نمیاد اینترنت رو قطع کنن، نمیان فیلتر کنن، حکومت مسئولیتشو میپذیره، نمیبرن اعترافات اجباری بگیرن. میدونید، شما تا صبح میتونید تفاوت‌های اینها رو بشمارید. اصلا زمین تا آسمون فرق داره، شما اصلا این دو تا جنس رو نمیتونید مقایسه کنید. یک طرف یک حکومت غربی است که هر چقدر مشکل داشته باشه، داش دموکراسی هست، مردم میتونن حرف بزنن، مردم میتونن حکومت رو عوض کنن، دولت رو عوض کنن، سیاست‌ها رو عوض کنن. یک طرف حکومتی است که بهش میگن نظام، آقای خامنه‌ای 30 سال اونجا داره حکومت میکنه، شما حتی راجع به سیاست‌های ساده هم نمیتونید حرف بزنید، حتی نمیتونید بگید پول نده به حسن نصرالله، این کارو نکن، حجاب اجباری نکن، و حکومت خب با خر خودش میرونه و با خشن‌ترین روش سرکوب میکنه. چپاندن این موضوع به عنوان موضوع مشابه در واقع یک تکنیک پروپاگاندا است. تاکید میکنم تکنیک پروپاگاندا و مغلطه بخشی از هویت و ماهیت حکومت ماست متاسفانه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی‌آزاد در مورد سخنرانی علی خامنه‌ای. اما با توجه به محبوب شدن ترانه اعتراضی شروین حاجی‌پور با نام برای که این روزها در میان معترضان زمزمه میشه، همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در مورد ترانه های اعتراضی در ایران که با هم میشنویم.
این سه صدای مردمی است که ترانه برای از شروین حاجی پور را در کوچه و خیابان‌ها در ایران و دیگر کشورهای جهان فریاد می‌زنند. ترانه‌ای که متنش از میان هزاران توییت اعتراضی کاربران فارسی زبان توییتر شکل گرفته است. شروین حاجی پور خواننده 25 ساله‌ای که در همراهی با اعتراضات مردم نسبت به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مقابل دوربین نشست و از برایهای مردم خواند، بازداشت شد. برای اما هرچند که پس از بازداشت او از صفحه اینستاگرامش حذف شده، از کافه های تهران و خیابان های شهرها و اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه های مختلف ایران تا اعتراضات ایرانیان در بیش از 150 شهر جهان جاری شده است. اما این فریادها و همخوانی‌ها محصول چیست؟ از میان ده ها و صدها ترانه اعتراضی که در طی سالها منتشر می‌شود، چرا برای این چنین مورد استقبال انبوه و کم سابقه قرار می‌گیرد؟ اسفندیار منفرض‌زاده از معروف‌ترین آهنگسازان و سازندگان موسیقی فیلم ایران در گفتگو با رادیو فردا.
کارستانی کرده برای اینکه این انتخاب از این زیباتر نمیشه. این هوش بالای شروین بود، شرف انسانیش بود که انفجاری ایجاد کرد. یعنی کار بسیار بسیار بدیع و کارا، یعنی لشکری رو جمع کرد پشت سرش که ما همه ناگزیر و حکومت نمیتونه، جرأت نباید بکنه، چون لشکری پشت این شروین هست که خودش اینها دانه های این کامنت هایی بود که ترانه کرد. یعنی این ابتکار فوق‌العاده است. این نیروی به این شروین داده که کسی حریفش نمیشه، یعنی ماندگار. کارش بدعتی بود، کارش بسیار بسیار نو بود و تمام این آدم‌هایی که اعتراض کردند و این نظام نکبت رو زیر سوال بردن، همه رو آورد کنار هم، لشکری ساخت از تمام این اعتراضاتی که اون دقیقا جوان‌ها یا هر کسی دیگه کرده بود. فوق‌العاده است. یعنی در این مقطعی که مهسا امینی هم سمبل مبارزات مردم ایران بگیم، در یک کلام پیر و جوان در برابر نظام نکبت هست، شروین هم لشکرکشی کرد که ماندگار افتکه کتم لشکری از مردم به هم پیوند داد. بزرگوار شروین که همین نیروی شروینه، همین نیروی این کار هست و حرف دل مردم بزرگه و خود این بازتابش این لشکر رو هر زمان بزرگترش میکنه تا نظام نکبت فرو ریزه.
31 توییت اعتراضی همزمان با اعتراضات مردمی در خیابانها متن برای با صدای شروین حاجی پور را شکل دادند. رضا شوهانی یکی از این 31 نفر است. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید که شروین شعار انقلاب مردم را ساخت.
ساعت 4 صبح بود که از خواب بیدار شدم و دیدم که دوستای مختلفم دارن بهم پیام میدن که توییت تو شروین خونده، نگاه کن. بعد من خوندمش و خیلی خوشحال شدم از این بابت که معمولا ماهایی که حرف اقتصادی میزنیم خیلی کسی بهش توجه نمیکنه، خیلی مخاطبی نداریم. با هنرش، با یک کار غیر متمرکز که شعرشو از مجموعه حرفای مردم درآورد، یک کار خیلی بزرگی کرد. واقعا شعار انقلاب ما رو ساخت. زیبایی سرود برای اینه که همه چیش غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین اینا رو جمع کرد.
تاریخ موسیقی اعتراضی به دهه‌ها قبل باز می‌گردد و آثار ماندگاری از هنرمندان برجسته در دوره‌های متفاوت منتشر شده است. برخی در دوره خود تأثیرگذار بودند و برخی دیگر اما با گذشت دهه‌ها همچنان ورد زبان نسل‌های مختلفند. ترانه جمعه با صدای فرهاد مهراد از جمله این کار هاست. توی قاب خیس این انجرها عکسی از جمعه غمگین می‌بینم، چه سیاه به تنش رخته تو چشاش عبرای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه خون میشه که جمعه ها خون جای بار ترانه‌ای که در روزگار خود جاری شد، کوچه به کوچه و خانه به خانه و با گذشت دهه‌ها و نسل‌ها همچنان از ماندگارترین آثار موسیقی ایرانی است. شهریار قنبری، آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای برجسته ایران که ترانه‌سرای جمعه و چندین ترانه اعتراضی معروف است، از ترانه‌های اعتراضی، جمعه و شروین حاجی پور به رادیو فردا میگوید.
ترانه‌های مشهور شدن به ترانه‌های اعتراضی که من اصلا این تقسیم بندی رو نمیشناسم، یعنی برای من یا ترانه است با همه مشخصات یک اثر هنری یا ترانه نیست. اما در رابطه با همین ترانه‌های اعتراضی، یعنی اگه بخوایم زیر این تیتر بپردازیم به این گونه ترانه‌ها، خب ما با ترانه‌های مهمی در جهان روبرو میشیم، مثل ایمجین جان لنون 1971، بعد ترانه دیلن A Bad Rains A Gonna Fall 1963، ترانه باب مالی Get Up Stand Up 1973، طبیعتاً پینک فلوید Another Brick in the Wall 1979، و خب بعد به سرزمین خودمون میرسیم. یک بغل ترانه خود من دارم، از جمعه شروع میشه، میرسه به بوی خوب گندم و بعد لا 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 دیگه بس، گل لاله، قدغن و و و و
لا 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 دیگه بس، گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرو و چکمه میناله، آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه،
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
تا همین هفته پیش هم ترانه و هم ملودی رو نوشتم به نام قفس بس، با صدای مهدی یراهی در ایران پخش شد. ترانه جدی، ترانه متعهد، ترانه دلیر از نفس نیفتاده و مدام کار کرد. الان هم با یک کار ساده و صادق، جوانی که رو به مانیتور کامپیوترش داره همه خودش رو فریاد میکشه، روبرو هستیم. کار شروین برای امیدوارم که عمر طولانی داشته باشه، برای اینکه قرار نیست که همه ترانه ها عمر طولانی داشته باشه. ترانه ایمجین جان لنون شاید تنها ترانه جان لنونه که صدها ترانه تاریخی داره که ماندگار، یا ترانه هایی از این دست. اینکه چگونه ترانه به این مرز میرسه، به مرز ماندگاری، نمیدونم. همونطور که نمیدونم چه اتفاقی میفته که یک ترانه گل میکنه، حتی اگر هم ماندگار نباشه. مشخصاتی داره که همه با هم همزمان لذت میبرن از کار. اینکه کجایی هستیم هم مهمه، از کجا میایم هم مهمه، چه نوع سلیقه‌ای داریم هم مهمه، همه اینا. اما به هر حال این اتفاق میفته. روزگاری که جمعه منتشر شد رقیب سرسختی داشت مثل آمنه آقاسی، که آنگونه که دوستان در اون روزگار میگفتن، فروش صفحه 45 ظهر جمعه فروش آمنه آقاسی رو شکسته بود. خب اینا خبرهای مهمی میاد، اما نمیدونی که چه میشه، چه اتفاقی افتاده که اون به این اندازه گل کرده و ترانه‌های دیگه کمتر. این رو من نمیدونم، اما کسی که حرفش اینه طبیعتاً میتونه حدس بزنه به دلیل تجربه هایی که کرده که این ترانه اون خاصیت مردمی و مردم پسند بودن به مفهوم درستش رو دارا هست یا نه. امیدوارم که هر چه زودتر شروین عزیز آزادی رو دوباره تجربه کنه و به دست بیاره که حق مسلمه اوست، و امیدوارم که نسل شروین همچنان به این تعهد ادامه بده.
اما ترانه جمعه چگونه با صدای فرهاد جاری شد و تاثیرگذار؟ اسفندیار منفرض‌زاده، آهنگساز جمعه، به رادیو فردا میگوید که عصر جمعه عصر تلخی برای همه مردم ایران بود.
جمعه رو من با صدای فرهاد که ضبط کردم، چون نمی نمیدونستم که اصلا کسی فرهاد رو نمیشناخت، فکر نمیکردم که بره تو مردم. با صدای گوگوش هم ضبط کردم و نفر سومی که صحبت کرده بودم باهاش آقاسی بود. باید اینو میوردم تو مردم. جمعه با صدای فرهاد کار کرد، یعنی رفت توی مردم. جمعه دیگه نیاز به بعدیاش نبود، کار خودشو کرد. چرا این موفق شد؟ خانم قاضی جمعه یک به اصطلاح خفقان کمرنگی که بود، مسائلی که با تمثیل و استعاره و سمبول‌های مختلف بیان می‌شد توی شعر و ادبیات و سینما و هر جایی، هر هنری، این جمعه از اون قاعده برخوردار بود که مفهوم دیگری پیدا کرد و رفت توی مردم. و عصر جمعه عصر تلخی بود برای همه مردم، به ویژه دانش آموزان و محصلان.
شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ویدیویی برای های کاربران توییتر و شروین حاجی پور را مصادره به مطلوب کرده و از چادرهای شاهد گوهردشت، 7 سال مقاومت فرهنگی و برای های دیگری به روایت حکومت نوشته و از غلام رضا تختی، قهرمان پرآوازه کشتی هم اسم برده است. بابک تختی، فرزند غلام رضا تختی، اما در صفحه فیسبوک خود واکنش نشان داده و نوشته است که تختی ربطی به سلطنت بیرحم پوسیده جمهوری اسلامی نداشت.
شرمتان بیاد از این بیشرفی. شروین که بهترین شعر و موسیقی پس از سال 57 را ساخته و پیشکش مردم بیپناه کشورمان کرده، معلوم نیست کجاست. نه شهامت دارید آزادش کنید، نه شهامت دارید به دستگیریش اعتراف. حالا هم حق مؤلفه او را دزدیده اید و از تختی اسم میبرید. تختی هیچ ربطی به شما و سلطنت بیرحم اما پوسیده شما نداشت.
اما آیا این نوع مصادره ها، بازداشت ها، تبعید هنرمندان و تلاش برای مسدود کردن راه های ارتباطی آنها با مردم از سوی حکومت تأثیرگذار است؟ شهیار قنبری میگوید که هرگز تأثیرگذار نبوده و نخواهد بود.
همونطور که پینوشه نتونست ترانه های ویکتور خارا رو بی صدا بکنه، جمهوری اسلامی هم بی هیچ تردیدی از عهده چنین مأموریتی برنخواهد آمد. برای سالها در رابطه با خود من، نام من رو سنخته میگذاشتن. من مادرم رو 35 ساله که ندیدم به دلیل حضور جمهوری اسلامی. اینا خسارت هایی است که پرداخت کردیم هممون به نوعی. اما کنار همه اینها، انتظار من از رسانه ها اینه که فقط صبر نکنیم تا یک اتفاق، یک حادثه ما رو به بیداری برسونه و دوباره ما رو برگردونه به سمت مقوله مهمی به اسم ترانه. رسانه ها فقط مأموریتشون این نیست. شما در طول سال باید ترانه های سالم، ترانه های مفید پخش کنید. باید مردم رو آشنا کنید با ترانه درست، با ترانه متعهد.
هنرمندانی در گوش کنار جهان ترانه برای را اجرا کردند از طریق رقص و نقاشی. برخی از خوانندگان ایرانی در حمایت از شروین حاجی پور این ترانه را بازخوانی کردند و دابسمش های زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در داخل ایران فریدون شهبازیان، موسیقیدان، با انتشار ویدیویی به بازداشت شروین حاجی پور اعتراض کرده است.
آیا برای شما که در مقابل شرمندگی و بیپولی و برای حسرت یک زندگی معمولی قمیتاری مهم نیست که کودک زباله‌گرد و آرزوهایش چه میکنند؟ آیا با جوانی که به خود جرأت میدهد که با شجاعت آواز بخواند و آرزوهایش را بیان کند دستور بازداشت صادر میکنید؟ منصفانه است. ما کجای این تاریست برای بیان خواسته همان چه باید؟
داریوش اقبالی، خواننده پرآوازی ایرانی، هم در کنسرت دوسلروف خود ترانه برای را نشانه شکست جمهوری اسلامی در هنر می داند.
جمهوری اسلامی در هنر هم باخت، یعنی با این همه هنرمندانی که در این سرزمین هستند و بسیار هم عزیز هستند، با این آهنگ، با این آهنگ همگیر، جمهوری اسلامی نشون داد که آنهایی که پنهان دارن کار میکنن اون جوانهایی هستن که اعتراض در وجودشونه ولی همیشه خفشون کردن.
و این پیام یکی دیگر از 31 کاربر توییتری است که متن ترانه برای از توییت آنها نوشته شده است. به دلیل حفظ هویت او، رادیو فردا این پیام را بازخوانی کرده است.
هممون حرفیم، هممون دردیم که خاموش بودیم، مثل خاکستری که انگار الان یکی دوباره آتیشمون زده. هیچکی جرأت نداشت با صدای بلند بگه. شروین تونست، شروین صدای ما شد و هر جملهش انگار که نداشته هامونو این پتک کوبون تو صورتمونو جاری شد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
میزگردی داریم در مورد حمایت جهانی از اعتراضات سراسری ایران.
خیزش جدید در ایران تفاوت‌های بنیادینی با آنچه که پیش از این در ایران اتفاق افتاده داره و مهمترین اون بالغ شدن و بلوغی هستش که در این خیزش وجود داره. المان‌هایی مثل داشتن پرفورمنس پرو مشخص، اکسیون‌هایی که شکل می‌گیره، شعاری که متفاوته، حتی یه تمام اعتراضاتی که بعد از انقلاب صورت گرفته، گروه هایی که حتی گروه های سکولار بودن و خود دوره‌ای که من دانشجو بودم به عنوان فعال دانشجوی تو بسیاری از اعتراضات ما از شعار الله اکبر استفاده می کردیم، با اینکه مثلا من به شخص خودم رو سکولار می دونستم توی همون سال هم و بسیاری از فعالین دیگه، ولی الان همین الان که در دانشگاه شریف داره اتفاق میفته شبیه اون چیزی که نسل ما هم تجربه کرده، میبینیم که دیگه اصلا شعارها متفاوته، اصلا اون شعارها داده نمیشه. یعنی این گذاری که کردن از اون چه که انگار که میراث ما بوده، ما میراثدار یک انقلابی بودیم به نام انقلاب 57 و در این مسیر همیشه شعارهایی که میدادیم انگار شبیه همون شعارها بود، سرودهایی که میخوندیم سرودهای انقلابی بود که از همون زمان به ما به ارث رسیده بود، اما الان این جنبش داره سرود خودش رو میخونه، ترانه خودش رو میگه، شعار خودش رو میسازه و اینها یعنی یک نقطه عطفی در تاریخ جنبش های اجتماعی و اعتراضات در ایران میتونیم بگیم که داره شکل میگیره.
سپاسگزارم. با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه هم ارتباطمون برقرار شده. آقای پیوندی به شما سلام میکنیم. سوالی که از خانم گلرو کردم از شما هم باید بپرسم، خیزش جدید در ایران چه ویژگی از نظر شما داره؟
به نظر من در مقایسه با حرکت‌های اعتراضی گذشته، حالا یا گذشته بسیار نزدیک یعنی سال‌های 96 و 98 یا گذشته‌های دورتر یعنی سال 88 یا پیش از اون، میشه گفتش که این مدنی‌ترین جنبش اجتماعی یا یکی از مدنی‌ترین جنبش‌های اجتماعی قرن 20 ایران است، به خاطر هم مشارکت، نوع مشارکت در جنبش و هم خواستهای جنبش و هم در حقیقت اشکالی که برای مبارزه انتخاب میکنه این جنبش در مقابل یک حکومتی که با بیرحمی کامل سعی میکنه که با این جنبش مقابله بکنه یا این جنبش رو بی‌اعتبار بکنه. به خاطر همینم این جنبش واقعا دارای اصالت استثنایی هست و اگر هم امروز بین افکار عمومی در ایران و جهان تا این حد احترام گذاشته میشه به این جنبش، از جمله به این خاطره و اینی که تنها سمبل این جنبش هستن در جامعه‌ای که 43 ساله که اونها قربانی در واقع انواع تبعیض‌ها هستن، اینا همش اون بود مدنی که من ازش صحبت کردم و اینی که دنیا داره با احترام به ایران نگاه میکنه، اینه که این زنها علیه این شرایط بسیار ظالمانه و نابرابر شورش کردن با دستهای خالی در مقابل حکومتی که سراپا مسلح است و با اشکال و نیروهای مختلف سعی میکنه که ارعاب بکنه، سرکوب بکنه و نذاره که این جنبش گسترش پیدا بکنه.
خانم گلرو، یکی از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری رو جدا به خودش معطوف و مشغول کرده اینه که نه کشته شدن ندا آقا سلطان، نه امیر جوادی فر، نه پویا بختیاری، نه نوید افکاری، نه سرنشینان هواپیمای اوکراینی و صدها و صدها نفر دیگه که در طول این سالها کشته شدن به وسیله جمهوری اسلامی، هرگز این چنین همبستگی جهانی رو به بار نیاورده. چه چیز این بار متفاوت بوده؟ آیا واکنش دانشجویان، جوانان بیباک و زنان ایران بوده؟ یا اینکه به نظرتون میاد این همبستگی جهانی از اونجاییه که اکنون جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح و فرصت رو مغتنم دونسته؟
جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح نیامده، چون موازنه قدرت تغییری با سالهای گذشته پیدا نکرده. اما چیزی که مهمه اینه که اسم مهسا در ادامه تمام اسامی هستش که شما به اون اشاره کردید و همه این اسامی حلقه های این زنجیر هستن که امروز دست های مردم ایران که به همدیگه گره میخوره. هیچ کدوم از این رویدادهایی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده و هیچ یک از این اسامی رو نمیشه به تنهایی مؤثر یا بدون تأثیر در سرنوشت مردم ایران دونست. همه اتفاقاتی که پیش از این افتاده مثل قطره هایی بوده که در واقع توان و ظرفیت سکوت مردم ایران رو کمتر و کمتر میکرده، تا جایی که اتفاقی میفته مثل قتل مهسا و انگار که میشه قطره آخر بر ظرف ظرفیت مردم ایران که لبریز میشه. بعد از اتفاقی که برای سپیده رشنو میفته، احساس تحقیر و سرخوردگی که زنان بعد از اعتراف گیری از سپیده رشنو پیدا میکنن، جوانانی که احساس میکنن که هر روزی که ممکنه که وارد بیارتی بشن و یک روز عادی رو بخوان تو زندگیشون شروع بکنن، ولی ممکنه که اون روز براشون به یک نقطه و یک روز تلخ در زندگیشون تبدیل بشه. همه اینها در کنار همدیگه تعریف میشه. اتفاقهای شبیه این هم که بهار عربی رو در خیلی کشورها ایجاد کرد، یا اتفاقهایی مثل همین که انقلابها رو در اروپای شرقی ایجاد کرد، هم همون یک اتفاق نبوده که باعث شده که حالا بخواد اعتراضات یک دفعه چرا خیلی روشن بشه یا آتیشش دامنگیر حکومت بشه، بلکه همه اونها در کنار هم تونستن اون مثل حکومت ها رو، اگر بخواییم دیوارهای بزرگی در نظر بگیریم که این دیوارها قطور و مستحکم هستن، هر کدوم از این خونها و هر جانی که داده شده و هر اعتراضی که صورت گرفته در تمام این سالها، بخشی از این قدرت رو شکسته و بخشی از اون رو روی این دیوار ترک انداخته و در نهایت میبینیم که جایی که مهسا قرار میگیره و خونی که از مهسا ریخته میشه، میشه اون قطره. هنوز هم معلوم نیستش که این آخرین قطره باشه، همونطوری که همین الان نمیدونیم داره چه اتفاقی میافته در اطراف دانشگاه شریف، همونطوری که در طی 14 روز گذشته هنوز مشخص نیست چند نفر کشته شدن و به جانهایی که از دست دادیم اضافه شدن. میتونه آخرین نباشه، امیدوارم که آخرین باشه، اما این زنجیر ادامه پیدا میکنه تا وقتی که انقدر به دور پا و دست و گلوی قدرت بچرخه که قدرت رو از پا در بیاره و هر کدوم از این حلقه های زنجیر به تنهایی نمیتونستن این کار رو انجام بدن.
آقای پیوندی، شما چی فکر میکنین؟ شما فکر میکنین این مظلومیت زنان ایرانه که باعث شده این چنین جهان پشت اونها قرار بگیره؟
من با در واقع با تحلیلی که خانم گررو کردن کاملا موافق هستم. یعنی در حقیقت ما نمیتونیم، یعنی اگر تنها قتل مهسا بود و هیچ کدوم از اتفاقات قبلی وجود نداشت، خیلی احتمالش کم بود که ما در این نقطه قرار داشته باشیم. بنابراین ما نباید در واقع همین نقطه، همین که از نظر روانی و عاطفی نمیشه واقعا جوامع رو اندازه گیری کرد که چه چیزی بیشتر تاثیر داشته. گاهی انباشت اینهاست، گاهی لرزه خاص تاریخیه، گاهی اتفاقات در کنار همدیگه یه چیده میشن در ذهن مردم. اینه که یه مداری همیشه در واقع یک بود ناشناخته وجود داره، ابهام‌آمیز وجود داره در جنبش‌های اجتماعی که براش همیشه پاسخ منطقی وجود نداره. ولی من فکر میکنم زنان بودن این جنبش و اینی که موضوع زنان در رأس مسائل این جنبش هست، تا تأثیر خیلی عظیمی در افکار عمومی دنیا گذاشته، برای اینکه این افکار عمومی به ایران و کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان نشین، به چشم جاهای نگاه میکردن که گویا این شهروندانش به اندازه کافی به دموکراسی احترام نمیذارن یا برابری زن و مرد برای همه مردم اصلا مسئله عمده ای نیست. یعنی یه نگاه اینجوری وجود داشت و امروز در واقع دخترای ایران از طریق این شجاعت اجتماعی در مقابل یه حکومت تا این حد در حقیقت سرکوبگر، یه شجاعتی از خودشون، یه جرأت اجتماعی از خودشون نشون دادن که برای همه دنیا احترام انگیز شده. من در دانشگاه خودم خیلی از همکارام، خیلی از دانشجوها با ستایش صحبت میکنن و دنبال میکنن با دقت، در جریان همه چیز هستن در مورد ایران و براشون حیرت آوره و حتی خیلی از دخترای مسلمان با من صحبت میکنن و خیلی کنجکاوان که بدونن چه باعث شده که زنان ایران به این ترتیب اومدن تو خیابون و دارن اعتراض میکنن به حجابشون. بنابراین این احترامی که امروز دنیا برای ایران داره، ما مدیون در واقع من میتونم بگم بخش مهمش برخورد شجاعت زنانه که نه فقط اونایی که الان تو خیابونن، بلکه تو 40 سال گذشته در واقع صدای اعتراض علیه تبعیض جنسیتی رو در ایران خاموش نکردن، موندن و مقاومت کردن تا ما بتونیم امروز این صدا رو در همه ایران و در همه دنیا بشنویم.
با توجه به اینکه فرصت بسیار کمی برامون مونده، از شما خانم گلرو و شما آقای پیوندی تقاضا میکنم به این پرسش ما کوتاه‌تر پاسخ بدید و اون مربوط به عکس العمل حکومت جمهوری اسلامی. باز هم بهائیان، مجاهدین، سلطنت طلبان، بقایای رژیم پهلوی، اراذل، اوباش، قاچاقچی و موادی تکفیری القاعده رو همه رو یک جا مسئول دونسته. حالا از دیدگاه شما، آیا این وزارت اطلاعات که همیشه ادعا میکنه سراپا همه اطلاعات رو داره، باز هم از این دلایل و بهانه‌های نخنماش استفاده میکنه؟ گمون میکنید که این رویکرد باعث فروکش کردن اعتراضات میشه یا اونو بیشتر شعله ور میکنه؟ خانم گلرو،
من از آقای پیوندی خواهش میکنم که به جای من هم به این سوال پاسخ بدن و من از فرصتم استفاده میکنم، میخوام این جمله رو بگم که در سوال شما گفته شد که زنان مظلوم ایرانی، اما در ادبیات فارسی مظلوم بر پایه مفعول به معنای پذیرش ظلم هستش و همونطوری که اشاره شد، کمتر از یک ماه بعد از یک انقلابی که هژمونی بسیار سنگین مذهبی داشت، زنان به خیابون اومدن و در مقابل این ظلم که میخواست اونها به زور روسری سر کنه مقاومت کردن و در تمام این 43 سال هم هرگز نپذیرفتن که بر اساس استانداردهای حکومت اسلامی زندگی بکنن و بسیاریشون در زندان‌ها موندن، بسیاریشون کشته شدن، به دلایل مختلف قربانی شدن در طی این سال‌ها. به خاطر همین من فکر می‌کنم که منصفانه نیست در مورد زنانی که 43 ساله که دارن مبارزه می‌کنن از واژه مظلوم استفاده بکنیم. ممنونم
از توضیح شما. آقای پیوندی، از شما بشنویم در مورد توضیحات حکومتی.
ببینید، حکومت در حقیقت 43 ساله که نتونسته جامعه ایران رو بفهمه و به جامعه ایران گوش کنه و چشمهایی برای دیدن واقعیت‌های جامعه ایران داشته باشه و واکنش‌های این دو سه هفته هم نشون داده که با وجود همه در واقع تجربه هایی گذشته، مسئولین این توانایی دیدن و توانایی شنیدن رو هنوز نتونستن کسب کنن و در این حوزه کودنی ویژه‌ای دارن، حالا یا عمدی یا واقعا برمیگرده به سطح شعور و سطح شناختش و سطح تماسشون با جامعه ایران. اما این هیچ چیزی از واقعیت رو عوض نمی کنه. تنها چیزی که میتونه عوض کنه این بود که اون بخش از افکار عمومی که تا امروز همدردی میکنه با این حرکت، ولی این همدردی باید تبدیل به مشارکت بشه، اینها رو بتونه به تردید بندازه، برای اینکه این جنبش از چند هزار نفر، چند ده هزار نفر تبدیل به چند صد هزار نفر و چند میلیون نفر در خیابون نشه. چون ما موقع این جنبش شکست ناپذیر میشه که این حرکت چند صد هزار نفر و چند میلیون نفر رو به خیابون میاره و جنگ جمهوری اسلامی ایران با معترضین هم در همین نقطه است، برای اینکه اینها رو بدنام بکنه، علیه دین نشون بده، آشوبگر نشون بده، که برای اینکه اون چند میلیون همدرد وارد مرحله مشارکت نشن. و در این جنگ است که در واقع جنگ روانی است که وظیفه واقعا نیروهایی که امروز در میدان هستن اینه که تو این جنگ بتونن هویت خودشون نشون بدن، واقعیت های نشون بدن، با اینکه حکومت به اندازه کافی شناخته شده توسط مردم، ولی این مبارزه رو نباید سهل گرفت، برای اینکه اصلی ترین در واقع هدف حکومت اینه که با بدنام کردن اونا نذاره که افکار عمومی ایران به میدون بیاد و ما شاهد سید خروشانی باشیم که هیچی نتونه جلوشو بگیره و حتی پلیس سراپا مسلح هم نتونه جلوی اون سید خروشان چند میلیون نفری رو در خیابونها بگیره.
میزگردی بود همکارم الهی روانشاد، میزگردی داشت در مورد حمایت‌های جهانی از اعتراضات سراسری. اما صدای ما رو همچنان از پراگ رادیو فردا میشنوید.